بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اولین نکته ای که در ارزیابی و نقد نظریه جناب آقای دکتر نصر عرض کردیم، یعنی این قسمت از نظریه ایشان که مربوط به نقد و بررسی تحلیلی علم و فناوری جدید بود، این بخش از نظریه ایشان. اولین نکته این بود که عرض کردیم در فرمایشات ایشان یک نوع ناسازگاری دیده می شود. از یک طرف این بحران‌ها و معایب و نابسامانی‌هایی که در دنیای جدید و جهان غرب به خصوص در عصر جدید پیش آمده، اینها را ایشان از آثار علم و فناوری جدید و در واقع مقتضای ماهیت آن می‌داند. یعنی حتی اگر عالمانی هم باشند که اون عالمان قصدشان خوب باشه، خودشون انسانهای خوب بوده باشند از عالمان در زمینه علوم جدید، اما خود علم به گونه ایست که ذاتن و ماهیتن این پیامدها یا این بحرانهای اخلاقی و اینها را داره. یک طرفشون اینطوری بیان میکنن، اینا یک امر ذاتی میدانن، یا حالا اگر ذاتی ندانن از لوازم اجتناب ناپذیر و لاینفک می دانن. ولی از طرف دیگر توصیه می کنن که باید اینها را فرا گرفت، کسب کرد، هم علم را هم فناوری را. و این که کسانی از آنها اغماز بکنن، روی برگردانن، این را یک امر نامطلوبی می دانن. این دوتا با هم قابل جمع نیست، عرض کردیم، مگر اینکه تبصره ای زده بشود به عنوان یک امر اضطراری، همونطوری که بعضی ها گفتن. یعنی اگر بخواهیم به عنوان اولی بحث کنیم، همون حکم اول هست، یعنی علم و تکنولوژی جدید از این حیث مطلوب نیست، نامطلوب. اما اگر به عنوان ثانوی، به عنوان اینکه به هر حال ناچاریم در این دنیایی که زندگی میکنیم فعلا از اینها استفاده کنیم، میشود اضطرار. اگر اضطرار باشه، معمولا مستحضرید یک مطلبی که اضطراری است توصیه نمیشود، فقط یک تبصره است، یعنی خلاف آن توصیه میشود، جز نباید هاست، یعنی خلافش را توصیه میکنند. منتها تبصره میزنند، میگویند اگر در این شرایط قرار گرفتید، اون وقت لا اسم علیه، اینجوری میگن، نه اینکه اصلا خودش اولا و به ذات یک امر مطلوبی باشه. پس این نکته اول بود که حالا از این دیگه میگذاریم، این بحث ناسازگاری بود. اما نکته اساسی، دو سه تا نکته اساسی به نظر حقیر آمده خدمتون عرض میکنم، اختصاص به دیدگاه ایشون هم دیگه نداره. یعنی به طور کلی ما در برخورد با پدیده به نام علم جدید، دانش جدید در علوم طبیعی و غیر طبیعی و فناوری و به اصطلاح تکنولوژی جدید، علم و صنعت، چگونه باید برخورد کنیم؟ کسانی هستند که اینها را نقد می‌کنند به دلیل اینکه خواستگاه اینها، زادگاه اینها دنیای غرب بوده و دنیای غرب هم حالا یا کفرستان است یا مهد شکاکیت اومانیزم. بالاخره این پدیده های فلسفی نامطلوب اینا در غرب حاکمه، بعضی ها اینجوری نگاه میکنن، بعضی ها هم که نقطه مقابل بلا استثناء توصیه میکنن که باید همه چیز را ما از غربی ها الگو بگیریم، تبعیت بکنیم، که حالا آقای نصر میگوید اینا کورکورانه، این یک نوع تبعیت اینجوری. اما موضع سوم به نظر میرسد که ما انتقادی برخورد بکنیم، برخوردمون نه انفعالی باشد و نه خصمانه و به صلاح به صورت تعارضی تخاصمی، بلکه برخورد عقلانی و برخورد انتقادی. برخورد عقلانی و انتقادی این است که جنبه های مثبت را از جنبه های منفی جدا کنیم. اون چه مثبت هست قطعا مطلوبه، اون چه هم که منفی هست نامطلوبه، اینا را از هم جدا بکنیم. حالا اگر ما با این دیدگاه به مقوله بنگریم، به نظرم اولین کاری که باید بکنیم این است که تفکیک کنیم ما بین مسئله علم و فناوری از یک طرف و مدرنیسم یا مدرنیته از سوی دیگر. ما چی را میخوایم نقد کنیم؟ یعنی دقیقا مشخص باشه که تیغ نقد یا ترازوی نقد ما الان چه چیزی را میخواد نقد کنه، رد کنه یا بپذیره. مدرنیته از جنس فلسفه است، از جنس علم نیست، از جنس ابزار نیست، فن نیست. مدرنیته یک اصطلاحی است، یا مدرنیسم یک اصطلاحی است که ناظر هست به نوعی از تفکر فلسفی. تفکر فلسفی که برای خودش یک مبانی و بایدها و نبایدهایی داره. حالا به تعبیری مثلا تعبیر بکنیم، حالا به نظرم مجموعه جهانبینی و ایدئولوژی، نه فقط جهانبینی، یعنی مدرنیسم و مدرنیته یک هست و نیستهایی دارد و یک بایدها و نبایدهایی دارد. مجموعهش که حالا اصطلاحا بگیم مثلا خودش یک جهانبینی دارد و یک ایدئولوژی دارد. شالوده و اساس این مدرنیته و مدرنیسم هم اومانیسم است، یعنی اصالت انسان، انسان مداری، انسان محوری. این می شود اون شالوده و رکن اساسی مدرنیسم. اون وقت این اصالت انسان یک اسمهایی ازش سر برآورده است که اینا معرف مدرنیته است. مثلا راسیونالیسم یعنی اصالت عقل. راسیونالیسم یا اصالت عقل، اون عقلی که اونجا مطرح است، عقلی است که همون اومانیستیه، یعنی اصالت عقل با صبغه اومانیستی. چون ما هم میگیم عقلگرا و نقلگرا. این عقلگرا و نقلگرای ما ربطی به اون عقلگرای در جهان غرب نداره. اونجا در واقع عقل را کافی و وافی و چیز میداند، به اصطلاح عقل بسنده است. بله،
عقل ابزاری.
بله، عقلی هر شاید که برای شناخت و درک عالم طبیعت. لذا نقطه مقابلش هم که مثلا امپریسم یا تجربه، اصالت تجربه است، با این فرقی نداره. دوتاشون، چه اونایی که تجربه گرا هستن مثل امثال جان لاک یا هیوم، یا اونایی که اصالت عقلن مثلا دکارت و امثال ایشون، چه عقل گراها و چه تجربه گراها در یه چیز وفاق دارن. وان این استش که عقل تجربی ما یا عقل فطری ما نیازهای معرفتی ما را، معیشتی ما را تامین میکنه. این میشه اصالت عقل یا اصالت تجربه. پس این یکی از اسمهایی است که در حوزه معرفت شناسی است. مثلا اومانیست در معرفت شناسی که ظهور میکنه، بروز میکنه، میشود چه؟ میشود اصالت عقل و اصالت تجربه. که نقطه مقابل چه هست؟ این است که ما برای شناخت عالم و آدم و تأمین بایدها و نبایدهای زندگی به چیزی غیر از عقل نیاز نداریم. عقل تجربی، عقل استقرایی ما را تأمین میکنه. هم معیشتی هم معرفتی. یعنی بله، یعنی معتقدم که در همین این زمینه ها ما به عقل باید رجوع کنیم، به داده های عقلی و قواعد عقلی و استقرا بکنیم، بررسی کنیم، به معرفت برسیم. در نظام زندگیمون هم بر اساس قواعد عقلی زندگی را تمشیت کنیم، مدیریت کنیم. دیگه چیزی به نام وحی و بایدها و نبایدهای مافوق طبیعی و وحیانی اینا که مطرح نیست. پس این یکی از چهره ها و مظاهر و نمادهای اومانیسمه. یعنی اومانیسم که اساس و شالوده مدرنیسم و مدرنیته است، ظهور و بروزش در معرفت شناسی می شود چی؟ می شود اصالت عقل، راسیونالیسم. یا عرض می شود خدمتون که گاهی هم تعبیر می کنیم به اصالت علم، ساینتیسم. این هم یه اسم دیگریه، ساینتیسم یا سیانتیسم یا ساینتیسم، همون ساینس، اصالت علم. این اصالت علم داره چه علمی مراده؟ مراد همون علمیه که از عقل و تجربه حاصل میشه. یعنی انسان با عقل و تجربهش به علم میرسه، این علمم نیازهای او را تأمین میکنه. به عبارتی از عقل و تجربه نیاز معرفتیش را تأمین میکنه، میشه علم. وقتی که علم حاصل شد، نیازهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعیش را از علم تأمین میکنه. پس اینطوری میشود در حقیقت که این سیانتیست یا ساینتیست که اصالت علم هست، یعنی علم مبنا و مدار اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان می شود. وقت این علم از کجا حاصل می شود؟ اینا از عقل، عقل خود بنیاد. یعنی اون اصالت عقل و راسیونالیسم منشأ می شود برای این اصالت علم. این اصالت علم مبنا می شود برای چه؟ برای اینکه ما در زندگی دیگه خود بسنده باشیم، به همینا زندگی کنیم، نیاز به عوامل بیرونی نداریم. مدرنیته ایناست. میگن زندگی ما قبل مدرن است که چشم به آسمان دارد. یعنی در عصر ما هم اگر یه جامعه باشد که هنوز نگاهش به آسمان است و در انتظار این است که زندگی او را از مبدأ غیبی یه جوری پیش ببرن، اداره کنن، این هنوز ما قبل مدرنه. یعنی انسانی است که در عصر ما قبل مدرن زندگی میکنه. دقیق میفرمایید. یعنی اونا اینجوریه، مدرنیته ایناست. مدرنیته یک تفکر فلسفی است، یک انسان شناسی است، یک جهان شناسی است، جهان بینی است و یک بایدها و نبایدهایی داره برای خودش. چطور مثلا ما در عنوان اسلام، دین اسلام، یک تفکری داریم ویژه راجع به انسان و جهان و بایدها، اونم اینجوریه. اون هست که رخ به رخ میشود با تفکر دینی. دقت میکنید؟ پس ما باید مدرنیته رو جدا کنیم. نقد مدرنیته نقد جدیدی نیست. نقد مدرنیته رو خود پسا مدرن ها در غرب نقد کردن. یعنی الان دوران پست مدرن یا پسا مدرنیته از خود غربی ها، متفکرین غربی، ناقدین قویی داره که مدرنیته رو نقد کنن. یعنی میگن اشتباه بوده این فکری که به وجود آمد، اصالت عقل و اصالت علم. اینا مظاهر، من بیان بکنم اجمالا یه فهرستی تا بعد. مثلا یکی از مظاهر و نمادهای همین مدرنیته که از اومانیسم سرچشمه میگیرد، گفتیم یکیش چیز از راسیونالیسم، اصالت عقل، یکی ساینتیسم هست، اصالت علم. یکی از شما خدمت ما که لیبرالیسمه. لیبرالیسم یعنی آزادی، اصالت آزادی فردی. حالا لیبرالیسم خودش سه تا مظهر دارد، سه تا در واقع قلم رو داره، تا ظهور و بروز داره. یکی لیبرالیسم اقتصادی است، یعنی از در واقع زیر مجموعه ها و شاخه ها و فروع اومانیسمه. اومانیسم یک شاخه ها و فروعی داره. یکیش هم چیه؟ یکیش هم لیبرالیسمه. لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم اقتصادی در واقع نماد سرمایه‌داری غربی است، نظام کاپیتالیسم. اما حالا اینا خودش اسم دیگه‌ای است دیگه. کاپیتالیسم یعنی اصالت سرمایه. اصالت سرمایه که اونم شاید لیبرالیسم اقتصادی. یعنی آزاد است، هیچ حد و حدی ندارد. آزاد است در چه؟ در انباشت ثروت، تولید ثروت. یعنی هر چی این ثروت بیشتر تولید بکنه، فاخرتره. یعنی این داشتن ثروت و ثروتمند بودن و تولید ثروت نشانه کماله. یعنی اون انسانی که دارای ثروت بیشتر باشه از یک شاخص انسانی بالاتری برخورداره. ربا میشه بشه، اجحاف دیگران میشه بشه، نمیدونم بی انصافی میشه، اصلا اینا مطرح نیست. یعنی فقط اونی که مهم است سرمایه، به ضد خودش نباید تبدیل بشه. یعنی این آقایی که میخواد تولید ثروت بکنه، لیبرالیسم اقتصادی میگوید نباید یه راهی را برد که برخلاف خودش باشه، یعنی خود این غرض را نباید خونسا کنه. اگر در راستای این غرض باشد، هر چیزی دیگه مباح است، هیچ معنی نداره. یعنی روابط اقتصادی، اخلاق دیگه میمیره. یعنی اصلا بحث اخلاق مطرح نیست که گرون شد، نمیدونم احتکار شد، نمیدونم فلان شد، بلکه بشود. یعنی شما هر سیاستی اعمال بکنید تا بتوانید سود بیشتر به دست بیاورید، مجاز است، مشکلی نداره اصلا. فقط یک قید دارد، آن این است که سیاست شما ضد خودش بشود، یعنی ورشکسته بشوید. آره، شما اگر یه کاری کنید که ورشکسته میشه، که منفیه، این نادرست میشه لیبرالیسم اقتصادی. لیبرالیسم عرضش خدمتتون که سیاسی، لیبرالیسم سیاسی یعنی همون دموکراسی، یعنی اینکه سرنوشت انسان‌ها به این است که هر نفر یه رأی دارد، هر فردی یک رأی، هر شهروندی یک رأی دارد که در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودش دخالت کنه. این میشود دموکراسی. لیبرالیسم سیاسی من حیث المجموع اگر آفاتی برش وارد نشه قابل پذیرشه. یعنی ما لیبرالیسم اقتصادی رو اصلا به هیچ قیمتی نمیتونیم قبول کنیم، صد بارم تهذیبش بکنی نمیشود، اصلا قابل تهذیب نیست لیبرالیسم اقتصادی به اون معنایی که عرض کردم. اول لیبرالیسم سیاسی یعنی چه؟ این دموکراسی، حکومت قانون، حکومت آرا. میبینید ما این را میگیم میشه تهذیبش کرد، این مشکل نداره، اینجا برخورد میکنیم دیگه. ما میگیم نظام مردم سالاری یا اون دموکراسی، منتهی دینی. یعنی معلوم میشود میشود حضور مردم در سرنوشت خودشون دارای رأی بودن را با موازین دینی چکار کرد؟ هماهنگ کرد. میشود، این مشکلی نداره، منتهی قائمش نظام ولاییه. نه ملاک، این در سرنوشت خودشون چرا ملاکه، در مقبولیت حتما اکثریت دخالت داره، اما در مشروعیت پایگاه و اساس مشروعیت ولایت الله است. بله، اصل مشروعیت نظام ولاییه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این نشان نظام ولایی. وقت نظام ولایی و امرهم شورا بینهم است و شاورهم فی الامر هست، که میشود اون بعد مردم سالاریش. برای این قابل قبوله، این نظام مردم سالاری را به عنوان یک نوع مدل از اداره جامعه به صورت یک نمو سیاسی میتونیم قبول بکنیم با این قیودی که ما داریم. اگر جامعه اکثرش بیدین بشه، خودش کارش میشه کرد، جامعه بیدینی هسته، کارش نمیشه کرد دیگه. اگر مردم اکثر جامعه دین نداشته باشن، اسلام داشتن، چه کارش نمیشه کرد؟
منظور شاید این باشه که عدلتی بده من با تسامح حفظش کنم.
تسامح؟
یعنی با این با صلح و صفا کنار هم باشن، بعد یه عدلتی بتونن، یعنی با خونریزی رو نکشه.
این نداره، برای تا اونجایی که مهما امکن بشود. بالاخره اینجوریه، یعنی ما در سیره انبیای الهی از آدم تا خاتم و ائمه طاهرین علیهم السلام، عنصر زور، اعمال قدرت برای ایجاد مقبولیت نداریم. برای مقبولیت یعنی با زور گفته باشن باید ما رو بپذیرید، نداریم چنین چیزی. هیچ پیغمبر این کار نکرده. اگر مجازم بوده باشد به اصل اولیه، هیچ وقت این رو به کار نگرفته. این صلاح نیست، مصلحت نیست، یعنی همیشه تلاش شده. بله، یعنی چه در حاکمیت؟ اگر حاکمیت یه طرفدار بره حاکمیت،
مشکل نداره. مردم مقید هست به نظر حاکمیت و همون دین، یا که نه میتونه حتی دین رو هم
بالاخره نگاه کنید. اگر فرهنگ سازی بشه، ما باید این حاکمیت باید هوشیار باشه، کار به اونجاها نکشه. ولی اگر در اثر تجمعه هایی که میشود مرئی و نامرئی، اعتقادات مردم به مرور چه بشود؟ سست بشه، مردم بی تفاوت بشن نسبت به این نظام دینی، رغبتی دیگه نداشته باشن. یعنی 22 بهمن شد دیگه نیان تو خیابون، روز قدس شد بگم جهنم، ما به قدس چه کار داریم؟ همون شعارهایی که مثلا تو 88 میدادن که میگفتن چه نه غزه نه چیزی، جانم فدای ایران، نه نه لبنان نه غزه، چه میگفتن؟ جانم فدای ایران. اینجورا بشه ها، اونجور بشه چه کارش میشه کرد دیگه؟ بعد نگذاریم اونطور بشه، این رهبری خدا حفظ کنه و انصافا. همین هست دیگه، پیش بینی خاصی نداره. یعنی ما الان الحمدلله همینه، یعنی باید نظام رهبری جوری عمل بکنه و اون حاکمیت ما در چارچوب اون سیاست گذاری های رهبری جوری عمل بکنه که این باشه. حالا یه اقلیتی بالاخره مخالف هم ناراحت هم اون بحث نیست، ولی یک اکثریتی باید باشه.
حالا اگه بعد از هزار سال مثلا شاید مثلا اتفاق نیفته،
خب هیچی دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه. اگر چنانچه امکان داشته باشه که بالاخره به یک طریقی، ولی نمیشه بعد شمشیر برداشت و همه اینا رو کشت تا اون اقلیت به حکومت برسن، این ما نداریم.
راهکار
همین کار فرهنگی و کار تبنیی و تبلیغ به چیز هاست. عمل باید کرد. امام چه کار کرد؟
اینکه سر جای خودش مثلا
نه نداریم دیگه، اون اصل اولی هم اگر باشه چنین چیزی مقبول نیست، مطلوب نیست. یعنی اسلام که هست، اسلام کنار نمیره، اسلام وجود داره. منتها تا وقتی که مردم حمایت نکنن قابل اجرا نیست دیگه. امیرالمومنین 25 ساله با 5 ساله چه فرق میکنه؟ همون امیرالمومنین، مگه فرق کرده؟ ولی اون وقت پشتیبان ندارد، حالا دارد. لذا اون لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت کأس آخرها به کأس اولها. یعنی اون 25 سال چطور؟ یعنی حضرت امیر شجاع بود دیگه، شجاعتش که کم نشده بود، شمشیرش هم همون شمشیر بود. اینکه بعضی این علمای اهل سنت میگن که آقا اگر علی ابن ابی طالب واقعا امام بود و منصوب بود بعد قیام میکرد، شجاع نبود که بود. عرب شاید که رزمانده بیباک و متحولی مثلا نبود که بود، اون طرف مقابل آدم ضعیفی نبود که بود. اینا رو همه آیام تو تفتازانه میگن ها. میگن این که شیعه میگوید تقیه کرد، تقیه از چی کرد؟ طرفش یک پیرمرد مثلا ضعیفی که اونجور چیزی نداشت، خود علی ابن ابی طالب که در شجاعت ضرب المثل بود، اصلا معنی نداره تقیه. این خیال کرده است ما تقیه خوفی را میگیم، خیال کرده است که تقیه منحصر است در تقیه عن خوفه. میگه علی ابن ابی طالب از کی خوف داشت؟ طرف مقابل یک شمشیر برمی داشت، همون که جایی تهدید کرد دیگه، در بعضی مواقع تهدید کرد، همه هم حساب دستشون اومد. ولی امیرالمومنین تقیهش تقیه مداراتیه. خودش تصریح فرموده که والله اینی احق به حاضر امر من کن و من تسلیم می شدم ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علیه خاصه. تا وقتی که بر من دارد جور می شد اما نظام مسلمین برقراره، من تسلیم هستم، صبر می کنم. وقت در قضیه بعد از قتل عثمان چطور شد؟ مردم دیگه اومدن به سمت امیرالمومنین، همین جمله را فرمود که لولا حضور الاخر. یعنی اصلا نظام سیاسی ولایی اینجوریه، نظام سیاسی ولایی ولو قدرت داره و حق داره، اما مصلحت عامه را و مصلحت اسلام را در صدر قرار میده، قدرتش را قبضه میکنه، یعنی نگه میداره، توانش را مهار میکنه. حکومت قدرت نیست که بگیم آقا قدرت داری بزن و برو، همه را اینجور نیست. یعنی اون مصلحت برای اون مهم، مصلحت اسلام مسلمی. اون وقت صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه چه شجاع. اینجوره دیگه، ما الگومون امیرالمومنین دیگه، بهتر از امیرالمومنین که الگو نداریم. اینطوریه. امام خمینی رضوان الله علیه چه کار کرد؟ با اون روشی که پیش گرفت، امام ببینید عجوبه بود، هیچ مثلا اقدام نکرد به اینکه حالا فلان رو ترور کنیم، فلان هم چیکار کنیم، اینا میره به جایی نمیرسه. حالا یه نفر شما یه مهره ایرم از مثلا حکومت پهلوی ترور کردی، چی از دست بیاد؟ اون چی مهم بود که امام دنبالشون؟ مردم بود، آگاه کردن مردم و تعمیم و تعمیق کردن این ایده شد. وقتی شد دیگه دیدید چطور شد دیگه. آمریکا با اون عظمت، با اون قدرت، حالا این فیلمی که نشون دادن دیگه، اینا خیلی قشنگ مجسم کرد، همه داشتن تلاش میکردن که اینا نگه دارن، نشد. چرا؟ مردم آمدن تو صحنه. دیگه شاه وقتی دید مردم اینجوری دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، از دستش رفت. امام وقتی در بهش در سخنرانی کرد چه فرمود؟ گفت من تو دهن این دولت میزنم. چرا؟ به پشتوانه این که ملت منو قبول دارد. ببینید نمیگه چون که من از جانب امام زمان نیابت عامه دارم، چون تو دهن دولت زدن با نیابت عامه نمیشود، تو دهن این دولت زدن با نیروی پشتوانه مردم میشود. این امام را حساب کنید. امام نمیخواد اینجا بگه که من مشروعیتم ناشی از رأی مردم است، میگه قدرتم فعلا از مردم، با قدرت مردم همه کاری میشه کرد، یعنی در مقابل زور. الان هم همینجوره، یعنی واقعا ما الان نظاممان بزرگترین امتیازی که داره از نظر انسانی مردمه. هیچ جای دنیا هیچ حاکمیتی مثل ایران نیست اینقدر پشتوانه مردمی داشته باشه. درسته که الان پیشرفت‌های علمی زیادی کردیم ها، ولی بازم برگ برنده اصلی ما چی است؟ حضور مردم. یعنی حالا ان شاءالله دوباره 22 بهمن بشه، اینا هم که خدای متعال دستش درد نکنه، خدای متعال خودش برنامه ها رو می‌ریزه. خیلی جالب، خدای متعال کمک داره میکنه. الان دوره ترامپ اومده، یه موجود عجیب و عجیب غریبی، خود همین عجیب غریب بودنش به نفع جمهوری اسلامی است. ببینید الان من دیگه بحث سیاسی میشه، این تحلیل چیزا میشه، این واقعیتیه. الان این قضیه، این اوباما و اون کلینتون، هیلاری کلینتون اینا، اون میشد بدتر از این بود، اون مرموز بود. تونسته بودن اینا، این کلینتون خیلی زن مرموزی بود، خیلی مرموز بود. اصلا این منافقین رو که از تروریست خارج کردن او کرد، این منافقین. الان صبح من تلویزیون نگاه میکردم، چند تا از نیروهای ترامپ پول گرفته بودن از این منافقین که برایشون سخنرانی کنن، 5 دقیقه مثلا به نفع سخنرانی. اون وقت گفتش که اصلا از لیست تروریست ها اینا را بیرون آوردن کار همین هیلاری کلینتون بود که وزیر خارجه بود، وزیر خارجه اوباما. اینا اینجوری بودن، تونستن یه اجماعی تو ابرقدرت ها و قدرت ها علیه ما درست کنن. الان شکسته شده، الان انگلستان از ایران انقلابی تر شده علیه ترامپ دیگه. ببینید دیگه الان تظاهرات اونا دارن میکنن دیگه، یعنی این کاری که ما داریم میکنیم اونا دارن میکنن الان. این عظمت انقلاب است، خلاص خداست، برده تو اروپا، مطلب خود آمریکا، از مرکز سیاسیش که واشنگتن باشد تا اقتصادش که نیویورک باشد تا فلوریدا، همه جا الان درگیره دیگه. خودشون هنوز آب از کفن این بیچاره نخشکیده، هنوز امضای ایشونش خوش نشده، تازه رأی آورده، ولی حالا اینجور حجمه شده اصلا. اینا الان اینجوریه دیگه. الان صبح من دیدم مصاحبه ترامپ رو داشت پخش میکرد. ببینید عظمت جمهوری اسلامیه، میگه این ایرانی ها اصلا به ما احترام نمیذارن، ولی اگه یه مقدار احترام میذاشتن ما را قبول میکردن، ما با این هسته ایشون مشکل نداشتیم. این داشت ترامپ میگفتا، داشت مصاحبه میکرد. ببین خیلی مسئله است، میگه اینا اصلا اهمیت نمیدن، به ما احترام نمیذارن، مثلا نمیان یه تلفنی بذارن، یه پیامی بدن، یه فلان، یه علامت سبزی، چراغ سبزی، ولی ما با این هسته ایشون مشکل نداریم. ولی اینا نه، اینا همجور محکم باشد، از این صلابته داره میسوزد، از این صلابت نظام به رهبری. حالا دیگه اینا اینطوریه، ما واقعا هرچه داریم از ولایت داریم، خدا شاهده من قسم میتونم جلاله نام ببرم که از اول انقلاب تا حالا هرچی به ولایت عمل کردیم سود بردیم، هرچی از ولایت کسی آمد زایده پیدا کرده است برای خودش انا رجل شده، خراب شده کارها، تا آخرم همینطوره. معصوم نیست داره رهبری و این نظام الهی فقیه، ولی بالاخره جواب میده، جواب داده الهی یومنا هازا، باید اینو حفظ کرد. رهبری یه چیزی میگه، داره یه کسی که یه چیز دیگه برای خودش بگه، اونم یه چیز دیگه داره بگه، تو لفافه، تو صراحت، اینا غلط. اینا نظام ما خدا شاهده مردم است و ولایت، این عمود خیمه انقلاب ما این ولایته و بعدم حضور مردمه. مردم رو باید به قول رهبری باید مشکلاتش واقعا حل بشه، با گفتن نمیشه. تورم رو هم مهار کردیم، نمیشه کار کردیم. حالا تو زمین هر روز میری میبینی که لبنیات گرونتر شده، شیر گرونتر شده، نمیدونم ماست گرونتر شده، چه گرونتر شده. این تورم های حفظ کردیم با آمار که سفره مردم رو نمیتواند که اداره بکند که، و باید یه جوری برای کار بکنیم. خدا نکرده اینا بمانه مردم پس بزنند، بد میشه دیگه. حالا به هر حال بذارید برگردیم دیگه، این بحث طولانی شد. این لیبرالیسم سیاسی عرض کردم که اون قابل دیگه، حالا عرض کردم، حالا باشه دیگه برای یه بعضی بچه شد به هم.
ایشان بیشتری تصور داره که در این نظام که همه آسته ها در راستای قانون آیا ممکنه مردم که اجتماعی کنن که برن پشتر قانون یه نظام پشتر بذارن؟ اصلا وقتی بس انتخابات کن مظهر آرام مردم میتونن نظر بدن راجب افراد میتونن نظر بدن که نظام ها رو به رسمیت شناخت چیزشون رو قبول کرده در اون تعداد حالا مردم میتونن یه اکثریت رو بدن یه اولیت اون اکثریت نمانده‌شون یا رسیمشون میاد تو دور خب این هم تیم قانون هم ولی بخواهم منهای اون تحلیلشون رو نگاه هم بگن ما یک کاندید خود ما میاریم بعد بهش رای میدیم من چند وظیفه‌ای و چند اجازه هیچ کس ندارم در جمهوری اسلامی هیچ بگیرم
من از نظام سیاسی منظورم هم دیگه خواستم بینم که راهکاری در نظام سیاسی هست که فعلا به چیز نرسیم
در چارچوب قانون همه خواسته ها عملیه ولی این های چارچوب قانون نه
اگه اینجوری حساب بکنیم دقیقا میشه نظر مردم تا جایی محترمه که حاکمیت سر جاش باشه
آقای قانون خوشان رای دادن پس چون بهش رای دادن مجبورن
پس مردم محدود هم نظرشون به حاکمیت
حل شد
اکثریت هم یه چیزی رو بخواهیم که برخلاف حاکمیت باشه نظر اکثریت مفهوم نیست
من نخواهش مونم بگذاریم دیگه آنها از این بحث اجازه میفرمایید پس یکی هم گفتیم مظاهر این اومانیسم که لیبرالیسم است لیبرالیسم اقتصادی قابل تهذیب اصلاح نیست لیبرالیسم سیاسی قابل قبوله با قید خودش تو چارچوب نظام ولایی و اما لیبرالیسم اخلاقی اخلاق که اینقدر بحث شد که آقا اخلاق در غرب چنین و چنان است این در واقع یک شاخه از لیبرالیسم از لیبرالیسم اخلاقی است که اباحه گرایی دیگه خوب و بدی در مسائل اخلاقی مطرح نیست که چی فلان چیز قبیحه فلان چیز همه چیز مباحه خاص مردم به میل مردم و غریزی مردم هست اون چرا که غریزی مردم بپسندد میشود هنجار اون چرا که غریزی مردم خوشش نیاد نپسندد میشود ناهنجار خب اینا بس کنم ولی این مدرنیته این هاست لیبرالیسم سکولاریسم مدرنیته این هاست سکولاریسم سکولاریسم باز برمیگرده به این که در مقوله سیاست دین هیچ نقشی نداره سیاست را بایستی از دین و آموزه های دینی جدا کرد نظام اجتماعی حالا سیاست سکولاریسم اون مصداق بارزش در سیاست وسیع ترش می شود نظام اجتماعی روابط اجتماعی پس حالا حاصل عرض بنده چی است؟ ما یک وقت به غرب نگاه می کنیم نگاه انتقادی مدرنیته را نقد می کنیم کاملا قابل نقده معایب فراوانی داره اما یه وقت بحث ما روی علم به ما هو است فناوری صنعت ایناست این مدرنیته نیست این در فضای مدرنیته این علمم رشد کرده پدید آمده اما این خودش از مؤلفه های مدرنیته باشد نه مدرنیته فلسفه است علم نیست یعنی اگر کسی آمد در مسئله فیزیک مثلا توانست به یک دستاوردهای جدیدی در شرافت عالم طبیعت در فیزیک برست پیدا کنه این جزء مدرنیته نیست که زشتی ها و پلیدی های مدرنیته این علم را چکار بکنه؟ علم را ناپاکش بکنه، پدیدش بکنه، ما مشکل داشته باشیم یا مثلا فرض کنید که به یک صنعتی فنی رسید دستاورد اون همون هواپیمایی که ایشون مثال میزد این هواپیما کاری به مدرنیته نداره ابزار و فن و علم فلسفه نیست ولی مدرنیته از جنس فلسفه است و مشکلات و چالش ها و معایب از علم به ما هوه نیست از فناوری به ما هوه نیست از همون در واقع اسم ها و مظاهر مدرنیته است به نظر بنده اینجا یک خلطی خلاصه صورت گرفته تفکیک نشده از علم و فناوری از مدرنیسم و مدرنیته تمام نقدها و معایبی که نام برده شد اینا معایبی است که ناشی از نظام فلسفی مدرنیته است در معرفت شناسی در سیاست در اقتصاد، در روابط اجتماعی، مدرنیته در تمام قلمروهاش چالش آفرین شده، بحران آفرین شده. اما علم به ما و علمان که در شیمی باشه، در فیزیک باشه، در علم هیئت باشه، نمیدونم در زیست شناسی باشه، حتی در علوم روانشناسی باشه، در جامعه شناسی باشه، علم از اون حیث که علم هست. این که میگیم علم از اون که علم هست، این را قبلا توضیح دادیم. گزاره های علمی را بگیم یا سیستم و رشته علمی را بگیم. اگر گزاره های علمی مراد باشد، گزاره های علمی بیانگر قوانین حاکم بر جهان و انسان است. علم غیر از این که نیست که گزاره های علمی. اون وقت مگر می شود که قوانین حاکم بر انسان و جهان را بگیم بد است و بحران آفرین است؟ اصلا معنی داره؟ یعنی قانونی است که نظام زندگی انسان و عالم بر اساس او چیده شده. یعنی حالا ما که معتقد به وجود خدای متعال هستیم، توحیدی، میگیم خدا این کار کرده. و چطور میشود که یک قانونی که هست، کسی اگر اظهار کند، اظهارش چیز میشود، اخلاق را خراب میکند؟ چون علم یعنی چه؟ یعنی کشف قانون دیگه. یعنی این قانون فی نفس الامر مشکل نداره، چون که این را خدا جعل کرده است، حکمت الهیه، علم الهیه. ولی حالا وقتی بشر میاد میفهمد، این فهمش مفسد انگیز است، میشه چنین چیزی؟ یا اون تکنولوژی و فنی که حاصل میشود مگه چی هست؟ اون دستاورد همون علمه که همون قوانینه. یعنی این خداوند است که جهان را جوری خلق کرده که این اجزای طبیعت را خام یا غیر خام فناوری شده، فراوری شده، وقتی اینا رو به هم ترکیب میکنیم ماشین ازش درست میشه، وقتی ترکیب میکنیم هواپیما درست میشه، ساعت درست میشه، بلندگو درست میشه، میز درست میشه، در درست میشه، چه درست میشه. خب این اگر خدا این ارتباط تکوینی بین این اجزا رو قرار نداده بود، آیا بشر میتوانست بر اساس علم و دانش خودش صنعت رو به وجود بیاره؟ میشه چنین چیزی اصلا؟ یعنی صنعت در حقیقت صنیع الله هست، بعد قبل از این که صنع البشر باشد صنع الله هست. علم قبل از آن که کار بشر باشد کار خداست. اگر نبود اون قانونی که خدا قرار داده است، علم معنی نداشت. که علم دنبال این است که این روابط موجود در عالم را کشف کند، اگر نظریه های علمی مراده. صنعت و تکنولوژی و نمیدونم فن و اینا چی هست؟ اینا در ترکیبی است که، پیوندی است که بر اساس اون ساختار و نظام که خدا قرار داده، این فهمیده این را داره به هم میچینه. برادر مثلا که آجرها با سیمانها سنخیت نمیداشت به لحاظ تکوینی ها، حالا این بنای بیچاره آجر میذاشت سیمان خراب میشد، هیچ وقت خانه درست نمیشد. خب این که صنیع الله هست دیگه، یعنی اون خاصیتی را که خدا در سیمان قرار داده، در گچ قرار داده، در آجر و در خاک قرار داده، در سنگ قرار داده، اینا به هم میچسبن. بعدم تو اون بنده خدا آمده چیکار کرده؟ طرح داده. اون طرح هم محصول ذهن او، از ذهن او را خدا خلق کرده. که بله حالا ما اینا مثلا به طرف آفتاب باشه، پشت به آفتاب باشه، شرقی باشه، نمیدونم جنوبی باشه، شمالی باشه، چه باشه، طرح ریخته. حالا این اوپن باشه، غیر اوپن باشه، اینا دیگه طرحایی است که اون میده. اونجاهایی که طرح میده ممکنه طرحاش گاهی در تعارض قرار بگیره با اون آداب و رسوم و فرهنگ‌های دینی. والا تا قبل از اینکه اینا یک صنعت دیگه، یک تکنولوژی، یک دانشه. مثلا یک ابزاری میسازن برای اینکه فرض بفرمایید که الان لیزر درست کردن، ابزار لیزری در پزشکی. ببینید این چقدر مفید هست، چقدر کاربرد داره. این خاصیت رو کی داده که اینا کشفش کردن؟ خدا داده دیگه، یه چیز بدی نیست که. به ما و فنان بد نیستا. من الان بحثم روی نفسا، چون دوست دارم نکته دارم بعد خواهم گفت. فعلا عرض بنده این است که باید تفکیک بکنیم مدرنیته را از علم، مدرنیته را از فناوری. فناوری از آن حیث که فناوری است قبح ندارد، حسن دارد، هر جا مخواد باشه. کاشفش مؤمن باشد یا غیر مؤمن، در شرق عالم باشه یا در غرب عالم، در نظام توحیدی بوده باشد یا نظام سکولار بوده باشد هیچ فرق نمی‌کند. او فن به ما هو فنان دوچرخه، یه دوچرخه درست شده، یه دوچرخه رکاب دارد و دو تا چرخ دارد و بقیه چیزا زین دارد و فرمان دارد و زنگ دارد و فلان اینا سوار میشه دوچرخه سوار. در چین درست بکنن میشه دوچرخه، فرانسه درست کنن میشه دوچرخه، ایران هم درست کنن میشه دوچرخه. سازندهش مؤمن باشد دوچرخه است، نماز بخواند نخواند بازم دوچرخه است. این به ما هو دوچرخه، به ما هو فنان لا به شرط است، نه به شرط لا هست نه به شرط شی، لا به شرط است. یعنی این که سازندهش که باشد لا به شرط است، این که استفاده کنندهش که باشد بازم لا به شرط است، برای چه استفاده بشود بازم لا به شرط است. لذا یجمع مع الف شرط اینجوریه. نسبت به این که این آقا مؤمن باشه یا مؤمن نباشه، سوار میشه برد برای خوشگذرانی یا برد برای تفریح سالم یا برد برای دزدی، میتوند هم دوچرخه را سوار شد برد برای دزدی، هم سوار شد برد برای تفریح سالم، هم کمک به یک بیچاره کارش را چیز بکند، کالاش را جا به جا کند. دوچرخه هست دیگه، موتورسیکلت هست، ماشین هست، ساختن دیگه. حالا میرسیم، صبر کنید. اول سه تا نکته اساسی عرض کردم، سه تا نکته بنده فکر کردم باید بیان بکنیم که دیگه این راه را باز میکنه. هر کس میخواد نظریه بده ما دیگه میدونیم باید چی بگیم. من عرض اولم این است که گناهان و وزر و وبالهای مدرنی تران که خیلی وزر و وبال دارد از سر تا پا، الا شذ و ندر بشه یه چیزایی توش پیدا کنه که قابل قبول باشه، این معایب و بحران‌ها و نارسایی‌های مدرنیسم ربطی به علم ندارد، به علم غربی ربطی به تکنولوژی یا فناوری غربی ندارد که ما بگیم آقا این هواپیمای بوئینگ 747 که میشینه در ایران و فلان جا فلان جا فیزیک پس جهانی می‌دونه. فیزیک واقعا جهانیه، فیزیک که مسلمان درست کند جهانی است، یهودی هم درست کند جهانی است، مسیحی هم درست کند جهانی است. یعنی فرق رو نه، فیزیک فیزیکه دیگه، فیزیک یعنی کشف قانون این عالم، قانون عالم خدا نوشته، کاشفش هر کس میخواد باشه، ما با اون قانونت کار داریم، چه کار به کاشفش داریم؟ قانون را خدا نوشته است، قانون خدا مال همه هست، الخلق عیال الله. اون قانون را خدا برای مسلمان ها فقط ننوشته است، برای همه هست، همتون استفاده کنم دیگه. پس فناوری به ما هوه هوه، علم به ما هوه هوه، به حضرت عباس میخواد براتون قسم بخورم که لا به شرط هست. مدرنیته به ماهی مدرنیته به شرط شیء است. ببینید اینا رو باید دقت کنید، مدرنیته به ماهی مدرنیته ها لا به شرط نیست، فلسفه است، موضع داره، اما علم علم پاشو. اگر نظریه علمیه، اگرم رشته علمیه هست کردیم، رشته علمی با روشش معلوم میشه، با قرضش معلوم میشه. آه دنبال چی هستی؟ دنبال کشف واقع. روشتون چی هست؟ تجربه. خب این مگه مشکل داره؟ مگه خود روش تجربه چیز بدیه؟ روش تجربه، آدم تجربه کنه چیزا، از تجربه تو علمان مکتسب، امیرالمومنین بفرماد با تجربه آدم علم به دست بیاره، تجربه چیز بدی نیستش. این از دید اول و نگاه اول اشتباه هست که کسانی علم را به تیغ نقد میکشن، میگن علم بد است. علم بد نیست آقا، فناوری بد است، فناوری چه عیب دارد به ما هو هو. بله دو تا نکته دیگری داریم که باید اینا رو بگیم تا این تکمیل بشه این عرض بنده. مثل این که مثلا فرض کنید که قضیه هینیه چطور است؟ قضیه شرطیه نیست، یعنی در یک ظرفی، در یک بستری که جاره جامعهی که مدرنیته حاکم بوده، این قانون علمی کشف شده. وقتی میگیم لا به شرطه، کاری به کار اون فضا نداره، این برای خودش مستقله. کما این که این قانون فیزیکی را میتواند عبدالسلام مسلمان کشف کند، میتواند مثلا فرض کنید که ماکس پلانک غیر مسلمان کشف کند، قانون فیزیکیه دیگه، اینم جایزه نوبل میبره، اونم میبره نوبل علمی، فرق نمی کنه. این لا به شرطه، هینیت یعنی تقارن داره با او، تلازم و ترابط وجودیه نداره، تقارن داره. هینیت یعنی در این ظرف زمانی و مکانی، مثل همون گوهر در دهان سگ است که امیرالمومنین میفهمد که حکمت گم شده مؤمن است، هو احق به ها حیث وجده ها، هر جا پیدا کند او احق است. اصلا مؤمن من آب میکشد استفاده میکند دیگه، یعنی این گوهر که تو دهان سگ باشد، گوهر که خودش پدید نمیشود که، گوهر است دیگه. پس کنید یک سگی یک طلای را اصلا گوهری را تو دهانش گرفته است، چه خش میکنیم؟ یک کاری میکنیم گوهر بیفتد پایین، بعد میذاریم آب میکشیم دیگه، سگ هم میرن دنبال کار خودش. یعنی این لا به شرط است، گوهر به شرط شی نیست که همچه که رفت در دهان سگ ذاتش بشود تلشت. خب هم بگیم نه دیگه ولشون رو بره، نه آقا این برای خودش مستقله. نهایتا این باشه که در دهان، در دست یه آدمی بوده که فاسق بوده، یه گوهری پیدا کردیم در دست یه فاسق، میگیم آقا فسق مال خودت. ائمه به ما چه فرمودن؟ فرمودن که بله، بنی فضال، بنی فضال خذو ما رواو و همیشه که دعو زرو ما ما رعاو، گفتن اون چرا که نقل میکنن خذو، اون نقل میکنه که از خودش که نیست که، مال پیغمبر، مال معصوم هرکس هست. ولی وقتی که رأی میدهد، آره اون رأی مدرنیته. اگه بخوام این مثال اسلامی رو پیاده کنیم ها، اون خذو ما رواو میشه علم و فناوری، زرو ما رعاو میشه مدرنیته. این مدرنیته از مال خودت، ولی که این علم رو پیدا کرده، علم جهان شمول است دیگه، ما استفاده میکنیم. گفتم مدرنیته فقط شازده و ندر موارد چیزای خوب توش پیدا میشه، اون رو پیدا بر میگذاریم. مثل همون لیبرالیسم سیاسی که عرض کردم، بحث دموکراسی، بحث قانون مداری، اینا میگه چیز خوبیه. یعنی مثلا آقای ژان ژاک روسو، آقای مونتسکیو، اینا هم تو غرب همین حرفا رو زدن تو این حوزه، میگه اون حرفا دقیق نیست. این حرفای رو ما خودمونم ریشه هاش از قبل هم داشتیم، حرفای درستی هم هست، اصلاح میکنیم. ولی دیگر لیبرالیسم اقتصادیش نمیشه اصلاح کرد اصلا. خدا رحمت من علامه طباطبایی، حالا من یه مثال های میذارم مختلف، علامه میفرماید این که فلاسفه گفتن اراده از صفات ذات هست اشتباه است، ذات الهی، چون هر صفت ذات الهی باید در انسان باشه، تهذیبش بکنیم، اون چه میماند رو به خدا نسبت بدیم. مثل علم، علم یعنی حضور در ما هم هست، بله، منتها در ما تدریجی است و حصولی است، تدریجیش میزنیم، حصولیش میزنیم، باقی ماندهش میشه علم خدا، محذبش، پیراستهش، پیرایشش میکنیم. قدرت در ما چه هست؟ انشاء افعل، نمیشه نمی افعل، این تدریجی بودن و زوال پذیریش رو میزنیم، کمالش میماند، میگوییم خدا دارد. خب میفهمد. اما اراده، اراده را شما نواقضش بزنی هیچی نمیمانه. چی نمیخواه به خدا نسبت بده دیگه؟ ایتوریستا. اراده را اگر نفسش را که تدریجی الحصول است زائل میشود، این را بزنیم دیگه چیزی نمیماند. در اون صفات نفس ما به نام اراده یک چنین پدیده ایه، این پدیده را اگر نواقضش بزنیم دیگه چیزی نمیماند الا اختیار، اختیار ذاتیه، بله، خدا مختارم به ذات. اینجوریستا، یعنی گاهی یک چیزایی است که اگر نواقصش رو بزنیم، مثل لیبرالیسم اقتصادی، شما لیبرالیسم اقتصادی رو نواقص بزنید دیگه چیزی به نام لیبرالیسم اقتصادی باقی نمیماند. لیبرالیسم اخلاقی اگر نواقصش بزنید دیگه چیزی به نام لیبرالیسم اخلاقی باقی نمیماند. اما لیبرالیسم سیاسی رو نواقصش بزنید چیزی میماند، اصل مردم سالاریه، حکومت قانونه، بگیم باشه ما این حکومت قانونش قبول داریم در چارچوب نظام ولایی، نه در چارچوب یک نظام دیگر. اینجوری هستا، یعنی ما تمام نقدا خدا شاید از مشکلات ما والا مدرنیته است. حالا جناب آقای دکتر نست دیگران علم رو قاطی میکنن، حالا علم چه تقصیری داره؟ حالا نکته دوم سومی انشاءالله باقی مونده که ممکن است که علم با این که فی حد ذاتهی هیچ مشکل ندارد، لا به شرط است، برای فرد معین یا جامعه معین بعضی از علوم مفسده به دنبال داشته باشد، به لحاظ نه خود علما، به لحاظ خصوصیات کاربران این علم یا طالبان این علم. بله، اگر برای طالب علم یا کاربر این علم یا این فناوری مشکل داشته باشه، اونجا میگن آقا نه، این بلعرض است، یعنی قبل بلعرض پیدا میکنه. بله، میشه باید مدیریت کرد، دین جلوش رو بگیره. این یه نکته هست که حالا بعد باید توضیح بدیم. نکته دیگر هم این است که برادر، کار بشر
الا معصوم همواره نفس دوشه. حالا ما بیان بگیم آقا این مثلا پزشکی مدرن کلی هم پیامدهای بد داره، خب داره، پیامدهای بدش رو باید جبران کنیم دیگه، این که دلیل نمیشه که ما اصل پزشکی رو بذاریم کنار. که مگر کار بشر دیروز نقص نداشت؟ مگر ما مسلمان ها کارامون همش بی عیبه؟ ما مسلمان باشیم غیر مسلمان کار بشر نقص داره. یعنی نواقص علم را و فناوری را باید به مرور جامعه جهانی کمک کنه تا حل کنه. نمیتونیم بگیم چون که این نقص را دارد مثلا ماشین فرض کنید آلوده میکنه هوا را، خب یه کاری کنیم که این بنزینش مثلا آلوده نکند، انرژی مثلا دیگری آفتابی نم خورشیدی نم فلان استفاده کنیم. خب باید تلاش کنیم دیگه، بالاخره ماشین چیزی به درد خوریه، سوخت هم میخواد. حالا سوختش اگر فعلا این مواد فسیلی است مشکل داره، دنبال بشین یک چیز دیگری پیدا کنیم. اینو ما هم باید تلاش بکنیم، همه باید تلاش بکنن. دو تا بس نکته باقی مونده، اینا ان شاء الله اینا رو بعدن بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.